السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما شاء الله على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، سوال این بود که خداوند چگونه جریان تحقق آینده رو مدیریت میکنه و این تحقق آینده چگونه اتفاق میفته در حالی که زمین پر از ظلم و تاریکی و جهل هستش. چند تا قانون در قرآن داریم که من نمیرسم اونها رو مفصل توضیح بدم. در جریان پیروزی حق بر باطل، یکی این استش که حق قطعا پیروز خواهد شد. ان جندنا لهم الغالبون، حق علینا نصر المؤمنین. آینده رو هم که دیدیم خداوند زیبا ترسیم کرده. و اما جریان پیروزی حق بر باطل یک جریان تدریجیه. همیشه در قرآن این نکته رو تأکید کرده که هیچ وقت حق یک جا بر باطل پیروز نمیشه، بلکه باید با تقویت به مرور زمان در دل باطل قوه‌ای حقی ایجاد شه. این حق رفته رفته قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه تا بتونه یک جریان و سیستم رو از کار بیاندازه. مثلا تو بدنم همینطور است. شما بدن سالم وقتی میاد یه دفعه بدن مریض نمیشه، سرطان بگیره، یه میکروبی ایجاد میشه، ذره 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 این سرعت داره یا کندیش، بالاخره میرسه به جایی که غلبه میکنه به سلامت. و برعکسش هم درسته، یعنی حق باید اول جایی تشکیل بشه، قوی بشه، قوی بشه، قوی بشه، صالح سازی کنه، صالح سازی کنه، صالح سازی کنه و یک کاری بکنه که مردم دنیا نه به جبر بلکه با اختیار خودشون رو در اختیار امام زمان قرار بدن. در دعای فرج آقا امام زمان که شبهای 23 ماه مبارک وارد شده، خیلی این کدش که اصلا متاسفانه بهش پرداخت نشده در شروع و توضیحات، حتی تسکنهو بگید ارزکه توعا. توعا یعنی زمین با اختیار خودش رو در اختیار امام زمان قرار بده. رو اجبار نه، رو قلدری و زور و اجبار نیست. مردم بخوان که خودشون رو در اختیار امام زمان قرار بدن. حضرت در نامه‌ای که به شیخ مفید می‌نویسن 1000 سال پیش، دو تا شرط برای ظهورشون ذکر کردن: یک، وفاداری همه مردم; دو، همدلی. میگه شما اگر این دوتا رو تو خودتون ایجاد بکنید، یک، وفادار باشید. و وفاداری یعنی همون بحثی که قبلا کردیم که انسان بتونه 4 بخش پایینیش رو فدای بخش فوق عقلانی و انسانیش بکنه. وفاداری یعنی این، یعنی پاکار وایس، مثل اصحاب عاشورا که وقتی یه پاکار وایس دادن، نترسیدن و حجت رو به امام تمام کردن، امام آخر سر فرمود من یارانی با وفاتر از شما سراغ نداره. کلمه وفا رو در مورد ایشون به کار برد. یا در زیارتنامه حضرت ابوالفضل علیه السلام وفا رو جهت شاخص شخصیت ایشون معرفی می‌کنه. امام علیه السلام فرمود اگر مردم وفادار باشن و همدل، من با عجله ظهور میکنم. یعنی 1000 سال پیش حضرت عجله خودش رو اعلام کرده که عجله دارم بیام. اما شما باید این دو شرط رو فراهم کنید: وفاداری و همدلی. وفاداری یعنی پاکار من باشید و حاضر باشید منو به بقیه شؤوناتتون ترجیح بدید. این خیلی خیلی مهمه که بفهمیم که وفاداری یعنی چی. خب، قرآن برای این کار این مکانیزم رو، این روش رو داره توضیح میده که حق ذره ذره تقویت میشه و ما با حق همیشه باطل رو نابود میکنیم. خب، این جریان رو چجوری معرفی میکنه خداوند؟ همین جریان رو، آیاتش رو ببینیم، خیلی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اول. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. سوره مائده آیه 54. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر بخواید از دینتون برگردید در آینده دور، نه نزدیکا، دقت کنید، در آینده دور خدا قومی رو میاره. باز دقت کنید اینجا مفهوم قدرت توش هستش. خدا یه قومی رو میاره که این قوم چند تا خصوصیت دارن، 7 تا خصوصیت برایشون ذکر میکنه تو این آیه. 1، محبوب خدا هستن. باز میبینید عشق همیشه از معشوق شروع میشه، محبوب خدا هستند. 2، اینها هم خدا رو متقابلا دوست دارند. این دوتا خصوصیتی خیلی مهمه. 3، در مقابل مؤمنین فروتن هستند، نرم هستند. مؤمنین رو از هر جای عالم باشه وقتی به مؤمن برخورد کنند، در مقابل مؤمنین پذیرش دارند. اذله یعنی پذیرش دارند، کاملا میپذیرند اینها رو. عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار نفوذ ناپذیر هستند. در مقابل کفار نفوذ ناپذیر هستند، باج نمیدن به کفار، تسلط اونها رو نمیپذیرن، حاکمیت اونها رو نمیپذیرن. یجاهدون فی سبیل الله، فعل مضارع آورده دیگه، دقت کنید استمرار درش هست، مستمرن در راه خدا اینا جهاد میکنن. ولا یخافون لومتا لائم، از ملامت هیچ کس هم ملامت کننده ای ترسی ندارن. بعد آخرین موردم که اینها مورد فضل ویژه خدا هستن، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. خب اینا که شما بودید چیکار میکردید؟ شما دور و بر پیغمبر، فرض بفهمید شما اصحاب پیغمبر، کنار پیغمبر نشستین، این آیه الان نازل شده داره بهتون خطاب میکنه. مؤمنین اگه بخواید ناز کنید و بخواید برگردید، ارتداد من یرتد ده، داره خطر اینو میگه، اگه مرتد داره خبر میده که این ارتداد ممکن اتفاق بیفته. بعد میفهمه اگه بخواید برگردید، خدا در آینده دور یه قومی رو میاره که این خاصیت هستن. اولین سوالی که شما میکنید چیه؟ کیان اینا؟ اینایی که قرار بیان و ارتداد مؤمنی رو جبران کنن کیان؟ چون علی علیه السلام فرمود ارتد در ناس بعد النبی، مردم بعد از پیامبر مرتد شدن جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر. خب کی قراره بعدن بیاد ارتداد جامعه اسلامی رو دور و بر پیغمبر رو جبران کنه؟ در آینده نزدیک هم نه، آینده چی؟ دور. فسوفه اینجاست که هم شیعه و هم سنی نقل کردن از قول پیغمبر که پیامبر در مورد این قومی که قرار بیان دست رو شونه سلمان گذاشت و فرمود هازا و زبوهو ثم قال لو کان الایمان و منوتن به سریا لتناوله رجال من فارس. خیلی جالبه، فرمود سلمان و خاندانش هستن، قسم به کسی که جانم در دست اوست، لوکانه در جای یه قسم خورده، اینجا تو این حدیث روایت قسم نداره، لوکان الایمان، اگر ایمان در سریا باشه، ایمان یادتون باشه معنا کردیم یعنی چیا؟ یعنی اون سه عشق رو غلبه میدن بر عشقهای دیگه شون. اگر ایمان در سریا باشه، حتما تو اون اوج ایمان ایرانی ها بهش دست پیدا میکنن، حتما بهش دست پیدا میکنن. این شیعه و سنی نقل کردن، هیچ اختلافی بین شیعه و سنی در این باره وجود نداره که این آیه شأن نزولش ایرانی ها هستن، در تو ایرانی ها هستش، همه هم گفتن، حالا من منابعش هم کامل آوردم در باره ایرانی ها. این 7 خصوصیت رو خیلی روش باید کار بکنیم، الان دیگه نمیرسیم. 7 خصوصیت ویژه داره که محبوبند، محبند، در مقابل مؤمنین هر جا باشن مؤمن پذیرن، پذیرش مؤمنشون. شما هیچ جا در کره زمین سراغ ندارید به اندازه ایرانی ها مؤمنین جهان رو پذیرایی بکنه. ما الان 130 کشور تو این کشور دارن تربیت میشن دانشجو و طلبه. هیچ جای دنیا شما ندید اینجوری پذیرش عالی داشته باشن در مورد مؤمنین و بعد چی در مقابل کفار نفوذ ناپذیرن. این کدوم ایرانه؟ کدوم ایرانه که در مقابل کفار نفوذ ناپذیرن و می جنگن در راه خدا و از ملامت کسی؟ ایران کیه؟ این خیلی مهمه، چون ما ایران قبلی رو سراغ داریم، اینجوری نبودن، به هیچ وجه اینجوری نبوده، هیچ کدوم از این خصوصیات جز دو تا خصوصیت اول توشون نبود. دو تا خصوصیت اول همیشه تو ایرانی ها بوده. ایرانی ها در روی کره زمین بنابر شهادت همه مورخین و همه کسایی که تاریخ شناس هستن، ایرانی ها موحدترین قوم کره زمین هستن. هیچ قومی به اندازه ایرانی ها رابطه عاطفیشون با خدا در طول تاریخ خوب نبوده به اندازه ایرانی ها. ربطی هم به اسلام نداره ها، یا قبل از اسلام هم ایرانی ها یک گروهی بسیار مؤدب، بسیار با فرهنگ و بسیار خدا دوست بودند، مردم ایران. خب که حالا من یه تحقیق جانانه تو این زمینه از یکی از دانشمندان تو همین کتاب آوردم، تحقیق فوق‌العاده زیبایی هست در مورد دوستی ایرانی ها با خداوند در طول تاریخ چند هزار ساله، که انشالله عزیزانی که علاقه من هستن این تحقیق رو مطالعه میکنن. بریم سراغ آیه بعدی، آیه 2. صلوات خط بفرمایید. الله محمد و آل محمد. آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میشه آیه 38. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. خیلی قشنگه، دوباره ببین لحن آیه همینه. اگه بخواید برگردید ان تتولوا يستبدل قوما غيركم، خدا به جای شما یه گروهی رو خواهد آورد غیر از شما، ولی یه خصوصیت داره، اینکه ثم لا يكونوا امثالكم، مثل شما دیگه نیستن، اینها دیگه مثل شما نیستن. اون یه گروهی رو میاره که مثل شما دیگه شلوول و اذیت کننده و آزار دهنده نیستند. باز از پیغمبر سوال کردن اینها کیا خواهند بود، فرمود هازا و قومه، پیامبر سلمان رو نشون میده، فرمود این هستن و قومش، والذی نفسی بیده لو کان الایمان منوتا بالسریا لتناوله رجال من فاس، این و قومش هستن، قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر ایمان در ثریا باشه ایرانی ها بهش دست پیدا میکنه. اوج ایمان رو میخواد ببینیم، یعنی هیچ قومی در روی کره زمین به اندازه ایرانی ها نمیتونن به اوج ایمان برسن. این یه مسئله خیلی مهمه که پیامبر سه تا جمله مهم در مورد ایرانی ها گفتش. من میگم اینا رو حالا یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینا، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، از نظر یقین و از نظر سهم بهره در اسلام ایرانی ها هستند. هیچ قومی، شهید مطهری دو جلد کتاب داره به نام خدمات بگید متقابل، اونجا دقیقا اینو تشریح میکنه که هیچ قومی در کره زمین به اندازه ایرانی ها در بقای اسلام و بعد هم در پیروزی و غلبه اصلی در جهان در مورد اسلام، هیچ قومی به اندازه ایرانی ها نقش ندارند. این سه جمله رو از پیغمبر داشته باشید که وقتی خود پیغمبر میگه اگر ایمان در ثریا باشه ایرانی ها بهش دست پیدا میکنه، یعنی چی؟ خب یه 10-15 تا از منابع اهل سنت و شیعه رو من اینجا آوردم که دیگه انشالله خود عزیزان مراجعه میکنه. این آیه که نازل شد پیغمبر یه جمله داره، یه جمله خیلی مهم داره راجع به این آیه. پیغمبر فرمود هی احب الی من الدنیا، این آیه در نزد من از کل دنیا محبوب تره، این آیه در نزد من از همه دنیا محبوب تره. پیغمبر چی میدیده که اینجوری حرف زده؟ گفته این آیه در نزد من از همه دنیا عزیزتره. سه تا حدیث از پیغمبر خوندم در مورد اون دوتا که در مورد شأن آیه بود، ولی این سه تا اینجوری براتون حدیث خوندم براتون که افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، افضل الناس سهمن فی الاسلام. بر همین پیغمبر خیلی کیف میکنه وقتی این آیه میاد، پیغمبر میگه نزدیک این برای من لذیذتر از هر چیزی بودش، برای من محبوبتر از این بودش. بعد در مورد همین آیه امام صادق علیه السلام فرمودن که منظور انا ابنا الموالی المعتقین، منظور ایرانی ها هستن از این آیه که بعدن خواهد آمد. باز امام صادق علیه السلام فرمود که والله ابدل بهم خیرا منهم الموالی، به خدا قسم خداوند بهتر از اینا رو آورده، بهتر از این کسایی که قرآن بهشون نازل شده آورده و اون ایرانی ها هستن. بعد پیامبر فرمود در مورد ایرانی ها، وقتی میگن راجب ایرانی ها صحبت میکنن، پیامبر فرمود والله لانا اوفق بهم منکم، به خدا قسم من به ایرانی ها بیشتر از شما اطمینان دارم، به خدا قسم بیشتر اطمینان دارم. اینم در منابع اهل سنت از کنز الامال حدیث 34128. با در تفسیر علی ابن ابراهیم راجب همین آیه که اگر برگردید خدا قوم بهتر میاره و اینکه اونها مثل شما نیستن، حضرت فرمود ثم لا یکون امثالکم فی معاداتهم و خلافهم و ظلمهم لآل رسول الله، اینا مثل شما نیستن. در چی مثل شما نیستن؟ در دشمنی و مخالفت و ظلم به آل رسول الله مثل شما نیستن. داریم قرآن میخونیم، دقت کنید خیلی مهمه این آیات. خب علی علیه السلام وقتی که عرب ها حمله کردن به ایران فرمود ضربتموهم علی تنزیله و الله لا تنقض دنیا حتی تضربوهم علی تعویله، شما امروز بر سر ایرانی ها شمشیر زدید که ایرانی ها رو به ایمان بیارید، به اسلام بیارید، به خدا قسم دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه همین ایرانی ها سر شما شمشیر میزنن تا شما رو برگردونن به دین. اینا شما رو برمیگردونن به دین. بهار جلد 64 صفحه 174. باز آیه قرآن هست، آیه سوم براتون بخونم. لو نزلناه على بعض الاعجمیین فقرأه علیه ما کان به المؤمنین، سوره شعرا آیه 198 و 199 آیه قرآنه. اگر ما این قرآن رو بر اعجمها میفرستادیم و اونها میخوندن آیات رو بر عربها، هرگز عربها به اون ایمان نمیآوردن، هرگز عرب ها ایمان نمیادن. امام صادق در برده این آیه فهمود لو نزل القرآن و علی العجم ما آمنت به العرب، اگر قرآن به عجم نازل میشد عرب ها بهش هرگز ایمان نمیوردن. وقد نزل علی العرب فآمنت به العجم فهذا فضیلت العجم فهذه فضیلت العجم، فهمود در حالی که نازل شد به عرب و ایرانی ها بهش ایمان آوردن و اینا فضیلت ایرانی است. اینجاست که اون بحث یقین مطرح میشه. ایرانی ها انقدر سطح ایمان و یقینشون بالاست، به قرآنی که برشون نازل نشده ایمان آوردن، به قوم دیگری نازل شده ولی اینا ایمان آوردن. قرآن میفهمد اگه ما اینو برعکس میکردیم و اینا بهش ایمان نمی آوردن. این فضیلت ایرانی هاست. آیه چهارم، آیه چهارم سوره جمعه. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، میگه این پیامبر برای کسایی نازل شده که چنین و چنین و چنین و چنان و برای کسانی که هنوز ملحق نشدن به مؤمنین. نقل میکنه، اینم در روایت اهل سنت هم هست، شیعه هم نقل کرده که ما در حضور پیغمبر بودیم، سوره مبارک جمعه نازل شد و حضرت آن را تلاوت کرد تا به آیه و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم رسید. از حضرت سوال کردن، سه بار سوال کردن، حضرت جواب نداد. دفعه سوم حضرت فرمود، اون آقا میگه سلمان در بین ما بود، حضرت دست مبارکشون را بر شانه سلمان گذاشتن و فرمودن که وضع رسول الله یده على سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لتناله رجال من هؤلاء، همون جمله رو تکرار کردن که اگر ایمان در ثریا باشه اینا بهش میرسن، اون کسایی که هنوز ملحق نشدن به مؤمنین و بعدا ملحق میشن ایرانی هستن. در روایت هم داریم که عبادشو بعدا براتون بخونم. حالا الان برم سراغ آیه 5. ان یشع یضحبکم ایها الناس و یأت بآخرین و کان الله علی ذلک قدیرا. سوره نساء آیه 133. آی مردم، اگه خدا بخواد شما رو از بین میبره و گروه دیگری رو به جای شما میاره و خدا همواره بر این کار تواناست. مرحوم علامه طباطبایی این روایت رو آوردن و این آیه رو آوردن در ذیل این آیه در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 168 میفرماید که رسول خدا دست خود را بر پشت سلمان زد و فرمود آن قومی که می آیند و در قبول اسلام و دعوت حق از شما اعراب پیشی می گیرند قوم این مردند. خب آیه 6، فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسَا بِهَا بِكَافِرِينَ. سوره انعام آیه 89. سوره انعام آیه 89 به پیغمبر می‌فرماید خداوند اگر این قوم بخوام به کفر ورزم به کتاب و نبوت وکلنا بها. وکلنا باز قدرتیه، میگه ما یه قومی رو وکیل میکنیم، ما یه قومی رو میاریم نصب میکنیم بها، به این دین، قوما لیسو بها به کافرین، دیگه کافر این دین نیستن، نسبت به این دین کفر نمیورزن. بازم مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه این رو آورده و فرموده که این آیه در شأن عجم ها نازل شده در سفینه جلد 16 صفحه 167، توضیح این مرحوم علامه اونجا آمده. آیه 7، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سوره توبه آیه 39 میفرماید که اگر جنگ نرید، اگر برای جنگ بسیج نشید، خدا شما را به عذابی دردناک مبتلا میکنه و قوم دیگری را به جای شما برمیگزیند و این به خدا هیچ ضرری نمیزنه و خدا بر هر کاری توانا. سعید ابن جبیر میگه که منظور از این آیه مردم فارس هستن، هم ابناء و فارس، و حالا توضیحاتی در این زمینه هم وجود داره که بعدها خواهند آمد و چنین و چنان خواهند کرد. خب این برای چیه؟ داره خدا میگه من اون آینده ای رو که دارم میگم میخواد تحقق پیدا کنه، اون آیاتی که راجبه و نورید و انمون نه و عد الله الذين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق دیگه و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، اینایی که گفتم اینجوری قراره محقق بشه در آینده، یعنی قراره یه قومی بیان در آینده که این قوم اون زمینه سازی رو انجام میدن. لذا پیامبر فرمود یخرج الناس من المشرق فيوتئون للمهدي سلطانا. خب زمین سازی آیه ای رو دیدیم که تو آیه چجوری قرآن برای ایرانی ها خبر میده که قرار ایرانی ها بیان. شیعه و سنی هم اختلافی تو این زمین اصلا ندارن، اتفاقا بیشترین روایات مربوط به مقدم سازی ظهور مهدی رو اهل سنت نقل کردن، کمان که بیشترین روایات رو در مورد قدیر خم اهل سنت نقل کردن. خیلی جالبه این، ما هم در مورد قدیر خم و هم در مورد زمین سازی ایرانی ها و انقلاب اسلامی بیشترین روایات اون اهل سنت نقل کردن. صلوات خط بفرمایید. ماشاءالله علی محمد و آل محمد. این که در ایرانی ها هستن و میان که آیه قرآنه دیگه، نمیتونید کاریش بکنید. شیعه و سنی گفتن ایرانی ها میان این کارو میکنن، این که اصلا هیچی. اما که آیا انقلاب اسلامی هست یا نه، اون بحث دیگه است که حالا بخوایم راجع به اونم صحبت بکنیم، اسناد اونم بگیم. قدیر هم اونا نقل کردن، قدیر هم همینا نقل. ما در قایت ما از 80 سنده که در مورد قدیر داریم 42 تاشو اهل سنت نقل کردن و 38 تاشو شیعه نقل کرده. دیگه رفتی به ایرانی بودن نداره که، رو نقل کردن. در مورد امیرالمومنین هم نقل کردن، سنی در مورد امیرالمومنین نقل کرده اینو. یعنی ما اصلا کلا برای اثبات ولایت و امامت و قدیر و اینها هیچ نیازی به کتابای شیعه اصلا نداریم، یعنی اون کتاب اهل سنت خودش کافی هستش. خب با صلوات خط بفرمایید. این آیاتی بود که خداوند تبارک و تعالی در مورد قومی که بعداً خواهند آمد و اسلام رو احیا خواهند کرد و دین اسلام رو غلبه خواهند داد و جهاد مستمر دارند تا غلبه نهایی، این آیات رو خدمتتون عرض کردم. چیزای دیگه هم بود که من نگفتم. پیامبر اکرم جدا از این که حالا هم شیعه و هم سنی و هم ائمه در مورد این آیات مفصل صحبت کردن که حالا اسنادش هم در همین کتاب خواهید دید، پیامبر و سیره‌ای که پیامبر داشتن و شخص سایر معصومین داشتن این بود که چون میدونستن این آینده قراره به دست ایرانی‌ها تحقق پیدا بکنه، از اول دو تا کار کردن پیامبر و سایر ائمه بهش اهتمام داشتن این کارو بکنن تمامشون. اولین نکته این که هی حرف زدن در مورد ایرانی ها، هی حرف زدن، اخبار رو گفتن، انقلاب اسلامی رو گفتن، نتیجهش رو گفتن، تشریحش رو کردن، راجع به قوم صحبت کردن، راجع به امام صحبت کردن، امام رو به اسم آوردن و ریز در مورد انقلاب اسلامی. چند تا خصوصیت داره این انقلاب: یک، حق، دو، حتما پیروز میشه، و سه، پرچم رو به دست امام زمان خواهد داد. این سه نکته رو هم پیامبر هم بقیه ائمه خیلی تاکید کردن، در ده ها روایت معتبر اینو تاکید کردن. نکته بعد این هستش که در سیره عملیشون خودشون رو به ایرانی ها خیلی نزدیک کردن و همون از روز اول پیامبر سعی کرد ایرانی ها رو برای همچین کاری پرورش بده. لذا پیامبر از روز اول اومد برای اینکه دینش استمرار داشته باشه و برسه به این نقطه ظهور مهدی، اومد دینش رو کلن بر اساس انتظار فرج تعریف کرد، یعنی آینده نگرانه دینش رو تعریف. قرآن که دین آینده نگران تعریف کرد: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل. قرآن اومد از اول دین اسلام و جهانی و جهان شمول و آینده رو با این دین دید. این نکته. یکی از فهمو صالحین قرار بیان این آینده رو بسازن، این صالحین باید بسازن، این اون دین آخر که دین پیغمبر قرار جهانگیر بشه دین صالحینه. بعد این صالحین کیا هستن؟ شیعه و سنی نقل کردن که پسر نهم از فرزند امام حسین، هم شیعه و هم سنی. من حتی وهابی ها هم باشون تو عربستان بحث داشتم، حتی پایان نامه های دانشگاهیشون رو دیدم، پایان نامه دانشگاه وهابی ها رو دیدم تو بحث مهدویت. اینا اعتقاد دارن کامل که از مهدی خواهد آمد و دین جهانی رو خواهد کرد، این دین رو غلبه خواهد داد بر همه ادیان. اینو وهابی هم قبول دارن، چه برسه به بقیه مذاهب اسلامی. پس توی این شک نیست که قرار مهدی بیاد، دقت کنید، قرار مهدی بیاد این کارو انجام بده. صالحینی و اون دینی که غلبه میکنه بر همه ادیان دین مهدی هست. یعنی دین چی؟ یعنی تشیع. یعنی تشیع قرار حاکمیت پیدا بکنه بر کل جهان. ما چندین آیه داریم در باره این موضوع که شیعه جهانی میشه، دین اهل بیت، دین پیغمبر، دین امام زمان، دین پسر نهم از فرزندان حسین غلبه میکنه و اون این دین رو میاد غلبه میده. این که هیچی. لذا سیره پیغمبر از اول این بود که بیاد ایرانی ها رو خیلی نزدیک کنه. برای همینم هم پیامبر همیشه اصحاب ایرانی رو به خودش نزدیک میکرد، در موردشون صحبت میکرد، دفاع میکرد ازشون، حمایت میکرد از ایرانی ها به شدت و اصلا امیرالمومنین رو مخصوص فرستاد یه بخش مهمی از ایران که اون موقع یمن بود دیگه. ما راجع به ایران که داریم صحبت میکنیم حواستون باشه، ایران غیر از 40 سال انقلاب که یه وجب خاکش رو به هیچ دشمنی نداد، در طول 157 سال دو سوم خاکش رو بردن دشمنان. دو تا خاندان قاجار و پهلوی که حالا من تمام اینکه هر کدومشون چند کیلومتر تو چه قرار دادی دادن همه رو تو کتاب آوردم اسنادش مفصل، این که این دوتا خاندان دو سوم ایران رو به باد دادن. وقتی راجع به ایران صحبت میکنیم یا فکر نکنید این گربه هست که الان رو نقشه دارید میبینیدش، نه، ایرانی که یمن یه بخشیش بوده، ایرانی که عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه 16-17 تا جمهوری، پایین یه ایرانی بوده، یه ابرقدرت بوده دیگه، یه امپراتوری، یه ابرقدرت بوده که امام تو اول انقلاب فرمودن که اگر اینها فکر میکنن که ما دنبال احیای امپراتوری ایرانی هستیم، باید بگم هستیم و ما این کارو خواهیم کرد. امام خیلی سریع، اصلا تعارف نداره، خیلی سریع وقتی انقلاب اسلامی انجام شد گفت ما دنبال این هستیم. حالا براتون بخونم فوق العاده فرمایش امام مهمه تو این زمینه. لذا امیرالمومنین فرستاد یه بخش مهمی از ایران که قراره در آینده نقش مهمی رو در جریان ظهور ایفا بکنه. این نقش ریزی پیغمبر چقدر دقیق بوده. اول از این پیامبر دینش رو میاد بر اساس حکومت امام زمان طراحی میکنه، چون قرآن هم همین کارو کرده. لذا پیامبر فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. بالاترین عمل، بالاترین عبادت و بالاترین جهاد امت من این است که اون مقدمه رو فراهم کنن، برای فرج کار کنن. انتظار یعنی مقدمه سازی، انتظار یعنی عملیات، به میگن انتظار. مثل اینکه مثلا فرض فهمید آقای چلاوی میخواد اینجا یه دوره برقرار کنه، انتظار یعنی چی؟ یعنی خودش تیمش باید زودتر بیان اینجا مستقر شن، اتاقا همه مشخص شده باشه، فضا مشخص شه، معلوم باشه اتاق کی کجاست، شامشون، صبحونهشون، ناهارشون، کلاسشون، جلسهشون، همه این از چند ما جلوتر. اینو میگن انتظار. نمیگن انتظار. انتظار یعنی زمینه سازی، یعنی عمل. پیامبر از روز اول اصلا نیامد بخش بذاره برخلاف اون چیزی که اتفاق افتاد بیاد روی فروعات، روی شریعت سرمایه گذاری بکنه. اومد رفت روی طریقت و رو حقیقت سرمایه گذاری کرد. گفت بالاترین عبادت، بالاترین عمل و بالاترین جهاد این است که شما مقدمه سازی ظهور کنید. بعد فرمود یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه. مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. خیلی سریع پیامبر اینو فهمید. و بعد فهمود اهل بیت من بعد از من دچار آوارگی و تبعید و بلا هستند تا اینکه مردمی از شرق قیام میکنن و پرچم رو به دست فرزندم مهدی میسپارند. خیلی سریع اینو حضرت بیان کرده. من حیفم میاد این یه جمله رو بخونم از امام. تا حالا مطرحش کردیم، صلوات خط بفرستید به روح امام. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین المللی اسلامی مان بارها اعلام کردیم. خوب دقت کنید، امام اصلا نترس تو این قضیه نمیخواد لاپوشونی بکنه، اصلا لاپوشونی نمیکنه. میگه ما بارها اعلام کردیم تو سیاست بین المللی خارجی و بین المللی مون اینو اعلام کردیم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هست. کم کردن سلطه یعنی چی؟ درس قبلی یادتون هست؟ یعنی چی؟ یعنی مرگ تدریجی برای استکبار تا وراثت حاصل بشه. کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته‌ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپایه استوار گردیدن نابود کنیم و نظام اسلامی رسول الله را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. امام خیلی با اطمینان داره راجع به این صحبت میکنه. یه بار دوبار نیست، تا من شاید 100 جمله ازشون سراغ دارم، تعداد زیادیشو اینجا بودم. امام صریحاً اعلام میکنه انقلاب اسلامی انقلاب مقدماتی ظهور پسر پیغمبر اسلام هستش، حضرت حجت است. ما با تمام وجود از گسترش باشخواهی‌ها و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می‌کنیم. ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. چرا انقدر اصرار داشتن که مرگ بر آمریکا مرگ برای اونا مرگ میاره. امام چندین بار گفت این بحث وراثت دیگه، بحث وراثت زمینه. میگه این مرگ رو شما باید هی تکرار بکنید و ثوابش به قول خدا رحمت آیت الله مشکینی میگه ثوابش کمتر از نماز نیست. شما همین ثواب مرگ بر آمریکا میگه ثوابش کمتر از نماز نیست. اینو مرتب بگید. تو دنیا این جا افتاد دیگه. حالا دقت کنید اینجا رو نگاه کنید. مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتها، یعنی تموم شدنی نیست دیگه این برزخ، از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران آفریده است احساس غرور و آزادی کنند و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خیش سر دهند و بر زخمهای خود مرهم گذارند که دوران بن‌بست و ناامیدی و تنفس در منطقه کف به سر آمده است و گلستان ملت‌ها رخ نموده است و امیدواریم همه مسلمان شکوفه‌های آزادی و نسیم عطر بهاری و تراوت گل‌های محبت و عشق و چشم سار زلال جوشش اراده خیش را نظاره کنند. چقدر زیباست این جملات. همه باید از مرداب و باطلاق و سکوت و سکونی که کارگزاران سیاست آمریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیدند بدرآییم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله محمد و آل محمد. است و مسلمان در یک، این دقت کنید ها، اینا چیزاست که الان تحقق پیدا کرده. اون موقع که امام میگفت خیلی ها مسخره میکردن. و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کارخای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. این همش تحققه، همش تمام با قاطعیت بیان میشه، داره خبر میده. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و چون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری میکنند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمیشناسد. ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. اینی که الان اتفاق افتاده خیلی مهمه. یعنی اتفاقی که افتاد تو دنیا این بود که 50 کشور جمع شدن، اون 42 کشور که در دفاع مقدس بود که ما حمله کردن، 42 کشور همه سرمایه‌شون رو گذاشتن که دو تا همه ابرقدرت‌ها ارتجاع منطقه به کشورهای دیگه که این کشور رو نابود کنن. یه وجه و خاکش هم نتونستن بگیرن، آخرم دست دراستر از باد گذاشتن رفتن کنار و یه وجه هم خاک نتونستن و شکست خوردن. کی شکست داد اینا رو؟ این خیلی مهمه. امام فرمود انقلاب رو من پیروز نکردم، هیچ کسی هم پیروز نکرده، انقلاب کار و نقشه خدا و امام زمان بود. خیلی صریح داره میگه اینا رو من آوردم. ببینید کار خدا و نقشه امام زمان علیه السلام بود. کلمه نقشه خیلی مهمه، یک نقشه الهی این انقلاب، یعنی دورانش رسیده. 50 کشور با قدرت جهنمی همه ابرقدرت‌ها اومدن داعش رو ایجاد کردن. 50 کشور، یه ارتش بین المللی بی نظیر تو دنیا، تا با تو دنیا اصلا سابقه نداشته، نه جنگ دفاع 8 ساله ما سابقه داشته که همه ابرقدرت‌ها با هم مشارک بشن. معمولا هر جای جنگی بوده یا شوروی از این طرف دفاع میکرده یا آمریکا دفاع میکرده. اینجا نه، شوروی، آمریکا، همه قدرت ها ریختن که این کشور رو نابود بکنن، نتونستن. بشه این معجزه ای بود که به روی منابارکشون نیوده و خیلی هم تو کشور نمیخوان معجزه رو راجبش فکر کنن. حتی چه اتفاقی افتاد؟ این کشور خالی، ضعیف، بدهکاری که یک سیم خاردار هم نمیتونه درست بکنه، چجوری جلو دنیا وای میسه و پیروز میشه؟ در 30 سال بعد، 40 سال بعد 50 کشور حمله میکنن، سوریه رو میگیرن، 50% عراق رو میگیرن به قصد صراحتی که خودشون، به قصد کجا؟ به قصد کجا؟ ایران. و یک سردار ما، یه ارتش بین المللی از ایرانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، لبنانی ها، عراقی ها، سوری ها تشکیل میده و با یه تشکیلات بزرگ اسلامی بسیج سربازان اون زمان را میندازه، نه ایرانی ها. که امام داره میگه تحققشو الان شما دارید میبینید، بسیج بزرگ سربازان اسلام. و بعد ارتش بین المللی جهان رو شکست میده. این اتفاقاتی است که اصلا نمیخوام به روشون بیارن که دنیا در مقابل اراده امام ما، رهبر ما و حاج قاسم ما شکست خورد. این چیزیست که باید همیشه گفته بشه، افتخار بسیار بزرگیه. متاسفیم که تو این کشور وقتی یه افتخار ورزشی اتفاق میفته اون همه سر و صدا، وقتی دانشمندان ما این همه اختراعات و اکتشافات میکنن باید براش خیلی جشن بگیریم و متاسفانه خیلی ساده از کنارش رد میشه. ما انگار که وقتی یه تیم گل میزنه سر صدا راه میفتیم که یه موشک فرستادیم هوا، ماهواره فرستادیم هوا، موجود زنده فرستادیم هوا، صنایع نظامیمون، نمیدونم پتروشیمیمون، سلولهای بنیادیمون، انرژی هسته‌ایمون، براش کسی سر صدا نمیکنه. کسی برای سر صدا نمیکنه. من وقتی رفتم برای دانشمندان هسته‌ای اون موقع گاز افتور رو تولید کرده سخنرانی بکنم، رئیس مجموعه UCF برای من گفت، گفت رئیس دبیر امنیت کشور، شورای امنیت کشور دستش گذاشت رو گلوی من، منو فشار داد برد چسبون به دیوار، گفت چرا میگی میتونیم؟ بگو نمیتونیم، بگو نمیتونیم من برم مذاکرات تموم کنم. با دانشمندان هسته‌ای صحبت میکردم، میگفت اساتید ما تو دانشگاه انقدر ما رو مسخره کردن که نگو، مگه این بچه بازیه؟ این کار شما نیست، ما هیچ وقت این همچین علمی رو نداشتیم. مسخره بازی بسه دیگه، دست بردارید، این کار رو نکنید. مغز متفکر یه دختر پسر 23 ساله، یه زن شوهر 23 ساله این کار رو کردن اونجا. دانشمندان ما زیر 30 سال این کار رو کردن، یه دونشون هم خارج درس نخوندن. تو خیلی از جهات اینجوری شد. لذا پیامبر فرمود اگر علم در ثریا باشه ایرانی ها بهش میرسن. این افتخاراتی است که خیلی ها نمیخوان به روشون بیارن، از بس سر سپرده هستن، از بس ناجوان مرد هستن. کشور خودشون رو خار میکنن، دانشمندان خودشون رو نمیبینن، ارزش دانشگاه های خودشون، دانشجوهای خودشون، اساتید خودشون رو نمیشناسن. و بعد خودتحقیری و خودتحریمی. صلوات خط بفرمایید. خب این سیاست، سیاست بسیار مهمی بوده که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام این کارو میکردن. پیامبر بخش مهمی از جایی رو که قراره در ظهور امام زمان نقش داشته باشه، یعنی 50% سهم داره در زمین سازی، یعنی یمن رو از اول امیرالمومنین فرستاد اونجا و اونجا شیعه شد به دست امیرالمومنین و یک پایگاه بزرگ تمدنی در یمن به دست امیرالمومنین علیه السلام بنا شد اونجا. با این مردم، من اونجا بودم، با این مردم فوق العاده، این مردم محکم، مؤمن، قوی هستن، فوق العاده. خب چقدر پیامبر دقیق حساب کرده و نقشه ریزی کرده؟ حالا من نمیرسم همه نقشه ریزی های پیغمبر رو برای ایرانی ها اینجا بیان کنم، تو کتاب آوردم البته، که چقدر دقیق پیامبر این کار انجام میده. لذا ارتباط زیادی با ایرانی ها برقرار میکنه، بخش مهمی از ایران رو به تشیع میرسونه، اونم امیرالمومنین رو میفرسته که بره این کار رو انجام بده که دیگه این عشق بمونه. من وقتی رفتم تو مسجد امیرالمومنین نماز خوندم، حتی میخی که امیرالمومنین با دست مبارک توی این مسجد زده اون هنوز سر جای خودش هستش. آثار، چون مهمان ویژه بودم منو بردن توی زیرزمین این مسجد، یه قرآنی رو باز کردن دیدم یه قرآن هست که امضا داره. خیلی جالبه که این قرآن سه تا امضا داشت: امضای امیرالمومنین، امضای سلمان و امضای مالک روی این قرآن. خیلی جالب بود. این قرآن رو این سه نفر نوشتن. منابع بسیار مهمی از اون منابع که اونجا دارن تو اون مسجد نگهداری میکنن، این کاری بود که پیغمبر کرد. پیغمبر خیلی رو انقلاب اسلامی تاکید کرد و بعد ایرانی ها رو خیلی نزدیک کرد. امیرالمومنین کار بزرگی کرد. امیرالمومنین به محض اینکه خلیفه شد، دیگه داستانش رو همتون بلدید، وای نساد مدینه، چون میدونست مدینه جای موندن نیست و اینها اصلا پر از منافقه و اصلا اجازه نمیدن امیرالمومنین کار بکنه. لذا امیرالمومنین سریع هجرت کرد ایران، اومد مرکز خلافت گذاشت در کوفه که مرز ایران بود. لذا شما می بیشتر عزیزانی که در لشکر امیرالمومنین هستن ایرانی ها هستن. اصلا در لشکر امیرالمومنین مردم فارسی صحبت میکردن و بعدم در لشکر مختار شما دیدید ایرانی ها نقش خیلی مهم می داشتن. حضرت فرمود من باید جایی برم که منو میفهمن، حرفم رو قبول میکنن، درک میکنن منو. برای همین از مدینه اومد ایران، حضرت مرکز خلافت رو تو کوفه زد. خیلی مهمه. اومد اونجا تو مرز ایران وایساد و از اونجا شروع کرد کادسازی. و بعد تعداد زیادی از اصحاب و امامزاده رو از همون اول حضرت گسیل داشت به ایران، گفت شما برید با ایرانی ها ارتباط بگیرید. یه فضای بسیار مهم فرهنگی رو حضرت اونجا برقرار کرد. بقیه ائمه هم همین کارو کردن. بقیه ائمه حضرت مجتبی علیه السلام به یه شکلی، امام حسین خب ازدواج کرد و باز کار زیادی تو اون زمان، تو لشکر امام حسین ایرانی هم داریم، تو این 70 تا ایرانی هم داریم و ارتباطات زیادی اینها داشتن. اومدن ایران مسافرت کردن و بذرهای مهمی از عشق به ولایت رو اینها کاشتن، چون همشون هم نقشه داشتن. از اول نقشه خدا مشخص بود، آیات الهی مشخص بود، اخبار پیغمبر مشخص بود. اینا میدونستن فقط رو ایرانی ها میتونن حساب کنن برای ظهور امام زمان. لذا اومدن از اول این برنامه‌ریزی مفصل کردن. نوبت رسید به امام سجاد. امام سجاد خب خیلی سرمایه گذاری تو این زمینه کرد. همیشه هم میگو انا ابن الخیارتین، من از دو گروه هستم. پیامبر فرمود خداوند دو گروه رو برگزید، از عرب ها قریش و از عجم ها ایرانی ها رو انتخاب کرد و بعد خیلی رو این مانو دادن و بعد هی به ایرانی ها رسیدن. امام باقر، امام صادق که دیگه سنگ تمام گذاشتن. امام باقر حوزه قم رو بسیار تقویت کرد و امام صادق، و دانشمندان زیادی رو فرستادن اونجا از شاگردای خودشون. خب 4000 شاگرد داشت، از شاگردای زیادی رو تربیت کردن و یه بحث مفصلی داشتن اینها که حالا من بعضی از اسنادش رو آوردم که حوزه قم رو به شدت تقویت کردن و خبرم دادن که این قم قراره در آینده نقش مهمی رو بازی بکنه. و تو این زمان ائمه معمولا بچه هاشون رو و اصحاب خاصشون رو میگفتن که توی مدینه و توی عربستان نمونید شما ها. اونجا امنیت زیاده، ایرانی ها اهل بیت رو خیلی دوست دارن، پناهگاه امنیه برای شما، برید اونجا تو ایران زندگی کنید، هم میتونید کار فرهنگی بکنید و هم میتونید اونجا اگر هم به شهادت برسید قبرها میشد چی؟ قبرها میشد پایگاه های فرهنگی تمدنی میشد اونجا. لذا خیلی امام باقر و امام صادق سرمایه گذاری زیادی تو این زمینه کردن. و نوبت رسید به امام کاظم. خب امام کاظم خیلی دیگه، امام کاظم خیلی سریع. امام باقر در مورد انقلاب اسلامی مفصل در کتاب غیبت نعمانی، اینو یادداشت کنید خیلی مهمه، غیبت نعمانی زمان امام زمان غیبت صغرا نوشته شده، خود امام زمان هم این کتابو دیده، غیبت نعمانی. بعد در اون کتاب امام باقر میاد مراحل انقلاب اسلامی رو کاملا تشریح میکنه و بعد میفرماید که چند تا نکته امام در مورد انقلاب اسلامی میفرماید. میفرماید که این انقلاب به حق یک، دو، قتلاهم شهدا، تمام کشته هاشون شهید هستن، که بعدا این آدمای فاسدی که تو قم بودن و مقدسینی که احمق فاسقایی که توی قم بودن نگن جواب این خونا رو کی میخوان بدن. فرمود قتلاهم شهدا، همه شهید هستن کشته هاشون. بعد فرمود اینها هرگز تسلیم نمیشن تا اینکه پرچم رو به دست صاحبشون بدن. و بعد یه جمله خیلی زیبا میفرماد: لو ادرکت ذلک، لاستبقیت نفسی لصاحب ذلک الامر، اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای صاحب این کار حفظ میکنم، خودم رو نگه میدارم که به صاحب این کار برسم. داره خبر میده دیگه حضرت که انقلاب به دست صاحبش میدن، فاصلش هم چقدره؟ انقدر طولانی نیست. میگه من اگر انقلاب درک کنم خودم رو نگه میدارم تا به اون برسم. یعنی به اندازه عمر طبیعی انسانه این انقلاب فاصلش تا اون حادثه مبارک. لذا خیلی زیبا شرح میکنه و بعد خوال زمین سازی کار عملی ائمه. بعضی میگن خوال ائمه مثلا تو اونجا چیکار میکردن، چجوری شد اینا هی محاصره بودن، همشون هم کشته شدن. ائمه کار کردن. آقا ائمه کار کردن. ائمه یه امپراتوری ساختن برای ظهور امام زمان. کشور عظیم، یه مرکز قدرت عظیم برای امام زمان طراحی کردن. امام صادق خب خیلی سرمایه گذاری میکنه و احادیث زیادی رو، فرمایشات زیادی رو اختصاص میده به این کار. امام کاظم خیلی سریع تر هست. امام کاظم قم رو کاملا، بحث قم رو حالا اگه برسیم امروز مقدار براتون بخونم، قم رو کاملا تشریح میکنن و بعد صریح میگه رجل من اهل قم ید الناس الى الحق، یه مردی از قم مردم رو به حق دعوت میکنه. اما صاحب دعوت این مرد میگه صاحب دعوت هست، انقدر قدرت داره که دعوتش رو میپذیرن، چون بقیه مراجع رو که نمیپذیرفتن مردم. و بعد به حق دعوت میکنه، یعنی دعوتش به باطل نیست. یجتمع معه رجال کزبر الحدید، اطراف او مردمان جمع میشن مثل پاره های آهن. لا تزلهم العواصف، با تند بادها هرگز نمیتونن اینها رو تکون بدن. اینا مال مردم کدوم قومه؟ مال کی قومه؟ یه خوب دقت بکنید. بعد میفهمد که لا یملون من الحرب، از جنگ اصلا خسته نمیشن، برخلاف اصحاب پیغمبر و اصحاب امیرالمومنین که همیشه بهانه میگرفتن که نجنگن. میگفت اینا اونجوری نیستن که قُر بزنن، نق بزنن، اصلا اینجوری نیستن، خسته نمیشن از جنگ. ولا یجبنون، ترسی هم ندارن از کسی، از هیچ کس نمیترسن. و یتوکلون علی الله، چقدر مقام داره توضیح میده امام در مورد اصحاب امام امت. امام امت رو فقط در همون حد میگه، ولی رو اصحابش نگاه کنه چیکار کرد امام کاظم. یتوکلون علی الله، اینا توکل بر خدا دارن. والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن اهل تقواست. اینا رو متقی معنا میکنه امام کاظم علیه السلام. خیلی سریع امام کاظم این رو داره بیان میکنه و بعد شروع میکنن راجع به این که قوم قراره چه اتفاق. اصلا سرمایه گذاری روی قوم از پیغمبر شروع شده. پیغمبر بحث حدیث معراج شروع میکنه، میگه قوم رو من دیدم، اینا یاران قائم هستن، اینجوری هستن، اینجوری هستن. برای همین گوششون گفتن قوم بهش میگن، چون یاران قائم هستن. امیرالمومنین علیه السلام که خب قوم اش و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله محمد و آل محمد. قوم خانه آل پیامبر هست. این چقدر دقیقه کی گفته امیرالمومنین اینو. بعد میفهمد یاران ما، انصار ما و انصار مهدی از قوم هستن. خیلی سریع حضرت اینو داره بیان میکنه. یکی دوتا نیست، خیلیه. حالا مثلا حدود شاید نزدیک به 10-15 تا روایت ناب و معتبر رو در مورد قوم و آینده قوم و نقش قوم و نقش حوزه قوم و نقش حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا مفصل آوردیم. خیلی سریع امام کاظم اینا رو چیده و بیان کرده. ائمه دیگه هم همینطور راجع به قوم مفصل صحبت دارن. و امام رضا علیه السلام خب دیگه خیلی دیگه سرمایه گذاری امام رضا خیلی زیاده، چون خودش قراره بیاد تو ایران مستقر شه، سرمایه گذاریش هم خیلی زیاده. یکی اینکه راجع به قوم مفصل صحبت میکنه و بعد میفهمد از 8 در بهش، یک درش به اسم قوم هست، یک در بهش مال اهل قوم هست. و بعد میفهمد که قوم رو حضرت جغرافیایی اصلا معنا نمیکنه، یعنی مال استان قوم رو نمیخواد بگه که اینا هستن. میگه قوم هم اصحاب، خیلی زیبا میفهمد، میگه اینها یاران ما هستن، شیعتونا من سائر البلاد، از همه کشورها جمع میشن اونجا. قومی ها رو خیلی وسیع معنا میکنه حضرت. میخواد بگه که منظور ما از قوم استان قوم نیست، منظور ما از قوم کسایی هستن که تفکر چی دارن؟ تفکر جهادی شیعی دارن و پای اهل بیت وای میستن. لذا وقتی مردم ری میرن پیش امام صادق، امام صادق میفهمد که شما اهل کجایید؟ میگن آقا ما اهل ری هستیم. فهمون مرحبا، باریکلا، مرحبا به اهل قوم. گفتن نه آقا ما قومی نیستیم، ما اهل ری هستیم. دوباره حضرت فهمون باریکلا، مرحبا به اهل قوم. دوباره اینا گفتن آقا نه ما فکر حضرت متوجه نمیشه. گفتن نه آقا ما مال شهر ری هستیم. حضرت تکرار کرد که باریکلا به اهل قوم، خوش آمدید قومی ها. قومی ها رو حضرت چجوری معنا میکنه؟ یه مفهوم عقیدتی. دقت کنید خیلی جالبه، امام رضا میفهمه سائر البلاد، شیعیان ما هستن که از همه کشورها جمع میشن اونجا. یا شما مراجع ناکه، ما مراجعمون روان امام، آی گلپایگانی، آی مرعشی، نمیدونم مراجعی که الان خستن، خیلی هاشون اصلا قومی نیستن، اهل قوم هم نبودن، اونا از جاهای دیگه اومدن قوم درس خوندن مرجع شدن. آی بروجردی نمیدونم کی 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 کی، همه اینا از جای دیگه اومدن. لذا مفهوم جغرافیایی نداره. قوم مفهوم چی داره؟ عقیدتی داره. یک مفهوم عقیدتی است. اون ادواردو آنیلی که از ایتالیا عاشق اسلام و شیعه شد و اومد اینجا بسیجی شد و امام پیشونیش رو بوسید، اونم با اون درجه از ثروت که باباش باشگاه یوونتوس و شرکت فیات، فیات میدونی چقدر ثروته، و چند تا ثروت دیگه افسانه‌ای، گفت ادواردو من اینا رو میدم، دست از تشیع بردار. گفت نه. بعدم شهید شد. اون قومیه و ما مراجعی داریم که تو قوم اسرائیلی و آمریکایی هستن. ما مجتهدینی داریم، علمایی داریم که تو قوم، مشهد، ری، نمیدونم شیراز، اینا اسرائیلی آمریکایی هستن. یادم زمان جنگ خیلی از اینا نرفتن جنگ، نه رفتن جنگ و نه به اصحابشون و مقلدینشون، اصلا هیچ کاری با جنگ نداشتن. انگار این کشور مال اینا نیست، انگار اینجا ناموس شیعه نیستش، انگار اینجا مرز شیعه نیستش. اصلا هیچ چیز راجع به جنگ حرف نزدن. یک بار به مقلدینشون نگفتن شما برید بجنگید. دفاع از کشور واجبه، دفاع از وطن واجبه، دین بماند، دفاع از وطن. هیچ چی نگفتن. همه جا خوش کرده بودن. صدام این آخری یه موشک زد خورد به حرم، و یادتون باشه یه مقدار گلدسته های حرم خورد، قومی ها همه فرار کردن. اما که تو قوم جا خوش کرده بودن در رفتن. رفتن کجا؟ یه جایی که دور باشه که موشک بهش نرسه. کجا رفتن به نظرتون؟ رفتن مشهد. رفتن مشهد، اونجا پناه بودن. یه آدم زیرکی به رهبری گفته بود آقا من یه بیت شعر میخوام بخونم. گفته بخون. گفته بود قم شده بمبارون، مشهد شده قمبارون. در رفتن رفت، اصلا نه ناموس، نه کشور، نه وطن، نمیدونم نه دین، هیچی اصلا راجبش حرف نزدن. دنبال این حرفا نبودن. اینا نمیشه به اینا گفت قومی. قومی که قومی زکساکی بود که اومد اینجا درس خوند، 20 میلیون شیعه انقلابی تو نیجریه تربیت کرد. قومی سید حسن نصرالله بود که اومد اینجا درس خوند، رفت اون افتخار بزرگ رو توی لبنان ایجاد کرد که شد خط مقدم ما و حافظ ما، حافظ ما. که وقتی تهدید کرد ترامپ، به ترامپ گفتش که از الان دارم بهت میگم اگر بخواد کوچکترین آسیبی به ایران برسونید، ما تمام منافع شما رو تو کل دنیا بهش حمله میکنیم، تو کل دنیا به منافعتون حمله میکنه اگر بخواید ذره‌ای به ایران صدمه بخواید بزنید. اینو کی تربیت کرده؟ کجا تربیت شدن؟ اینا قومی هن. اینا قومی هستن. خیلی قومی ها و مشهدی ها و اینا هستن که انگلیسی آمریکایی هستن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی